ساعت 9 صبح رو از استودیو پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. قراره در این لحظه همراه بشیم با جهان ورزش که امروز میپردازه به ورزش های رزمی، جایی که تلاش و تجربه همراه با اخلاق و منش پهلوانی و همینطور تکنیک و تاکنیک در حلقه مهارت میتونه نوید بخش روزهای قهرمانی باشه.
جهان ورزش ویژه ورزش های رزمی. کاری از گروه مسابقات و ورزش قهرمانی رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش. از شما دعوت میکنم که برنامه جهان ورزش ویژه هنرهای رزمی رو بشنوید. دوستان عزیزم، به شما صبح بخیر میگم. خیلی ممنونم ازتون که مثل شنبه هر هفته راست ساعت 9 صبح پای گیرنده های رادیویتون هستی تا این برنامه جهان ورزش های رزمی رو بشنوید از رادیو ورزش. در اولین روز از شهریور ماه سال 1404 شمسی خدمت رسیدیم تا این برنامه رو تقدیم کنیم بار دیگر. همونطور که میدونید شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو ورزش همراه رزمیکاران خوبمون هستیم. در این برنامه مروری میکنیم بر مهمترین اخبار ورزش های رزمی، چه داخلی چه بین المللی. ارتباط های تلفنی خواهیم داشت، رویدادهای مختلف رو پوشش میدیم، اطلاع رسانی میکنیم، حواشی که هست در فدراسیون های ورزشی و بخش برنامه هایی که به صورت گزارش محور هست اونها رو هم تقدیمتون میکنیم. بررسی میکنیم ورزش های بوکس، وشو، ساباته، کاراته، انجمن ورزش های رزمی، جودو و سایر رشته های رزمی رو در این برنامه. پس لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. این برنامه قطعاً با مشارکت شما کامل میشه. 3306 شماره پیامک ماست. میتونید هر گونه نقدی، نظری، پیشنهادی دارید و یا سوالی دارید در خصوص ورزش‌های رزمی با ما در میان بگذارید. پس 3306 شماره پیامک ماست، در واقع راه ارتباطی ما با شما عزیزانه. اما به رسم معلوف هر برنامه در ابتدا مهمترین خبرهای رزمی کشور رو تقدیمتون میکنیم با اجرای همکار ارجمندم جناب آقای فرهاد غلامعلی از خبرنگاران خبره ورزش‌های رزمی. آقای غلامعلی سلام به شما، صبحتون بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه جهان رزمی. پیشاپیش سال روز شهادت امام هشتم شیعیان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم و در ادامه با مرور آخرین اخبار ورزش‌های رزمی طی چند روز اخیر در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
ابتدا جودو و قهرمانی نوجوانان ایران در کاپ آزاد آسیا. نمایندگان نوجوان جودو ایران با کسب 9 مدال موفق به قهرمانی در کاپ آزاد جودو در اردن شدند. این پیکارها در شرایطی روز گذشته در شهر عمان به پایان رسید که نمایندگان کشور با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافتند و تیم‌های سوریه و کویت نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. برای کشورمون در این رقابت‌ها سمیرا خاکخواه در منهای 63، صبحان حکیمی در منهای 73 کیلو، ابوالفضل نظری در منهای 55 و یاسین پرهیزگار در وزن منهای 60 کیلوگرم 4 مدال طلا کسب کردند. همچنین محمد رضا کاظمی در 50 کیلو، حسین نوین در 81 کیلو و امیر حسین نظری در منهای 90 کیلو نیز صاحب نشان نقره شدند. یونس شعبانی و تارا باقری هم دو جودوکایی بودند که به مدال برنز دست یافتند. و اینکه طی مراسمی در شهر عمان پایتخت اردن، آرش میراسمایی رئیس فدراسیون جودو ایران و العوامله رئیس فدراسیون جودو اردن تفاهمنامه همکاری امضا کردند. بر اساس مفاد این تفاهمنامه دو طرف بر برگزاری اردوهای مشترک تمرینی، اعزام مربیان و داوران برای تبادل تجربه، میزبانی متقابل رقابت‌های دوستانه، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مشترک و توسعه جدای پایه توافق کردند. اما کاراته تعداد سهمیه‌های ایران در رقابت‌های جهانی به 7 کاراتکا افزایش یافت. با اعلام فدراسیون جهانی کاراته، علی مسکینی کاراتکای وزن 60 کیلوگرم ایران موفق به کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان از طریق رنکینگ شد تا 7 کاراتکای ایران در این رقابت‌ها باشه. علاوه بر این، رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان قرار اواخر مهر در فرانسه برگزار بشه و کشورها برای کسب یا تکمیل سهمیه‌های خودشون در این رقابت‌ها حاضر خواهند شد. پیش از این سارا بهمنیان در وزن منهای 50، فاطمه سعادتی در منهای 55 و آتوسا گلشان نژاد در منهای 61 کیلوگرم و مرتضی نعمتی در وزن منهای 75، مهدی خدابخشی در منهای 84 و صالح عبازری در مثبت 84 کیلوگرم موفق به کسب سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان شدند. رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از 6 تا 8 آذر ماه در مصر برگزار میشه و نکته قابل ذکر این که سهمیه‌های کسب‌های به نام هر کاراتکا خواهد بود و به نام کشورها ثبت نمیشه. و اینکه با تصمیم کمیته فنی فدراسیون تکواندو قرار شده تیم مردان کشورمون با دو تیم مجزا در رقابت‌های قهرمانی جهان و بازی همبستگی کشورهای اسلامی به میدان بره. بر همین اساس آخرین مرحله از رقابت‌های انتخابی برای معرفی ورزشکارای برتر جهت حضور در ترکیب ثابت تیم ملی فردا یکشنبه 2 شهریور ماه در خانه تکواندو برگزار و نفرات حاضر در اردو با قضاوت داوران بین‌المللی به مسافه هم خواهند رفت. و اینکه نخستین دوره مسابقات کوراش قهرمانی کارگران کشور با عنوان یادواره شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه قرار 17 مهر به میزبانی هیئت ورزش کارگری استان خراسان شمالی در بوجنود برگزار بشه. و بالاخره در پایان مسابقات مویتای قهرمانی جوانان کشور در گروه پسران که به میزبانی عراق برگزار شد، تیم آذربایجان غربی با 12 طلا، 7 نقره و 14 برنز موفق شد عنوان نخست قهرمانی رو به خودش اختصاص بده. تیم‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان هم در جایگاه دوم و سوم قرار بگیرن. ممنون از اینکه بنده رو همراهی کردین. آغاز هفته خوب و خوشی رو واسهتون آرزو می‌کنم. روز خوش، خدا نگهدار.
درود به شما آقای غلامعلی، خبرنگار ورزش‌های رزمی. ممنونم ازتون و باهاتون خداحافظی می‌کنم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همچنان در کنار ما هستید دوستان عزیزم. رادیو ورزش و برنامه جهان ورزش‌های رسمی رو میشنوید. اما همونطور که در خبرها هم خدمتتون عرض کردیم، مسابقات جودو کاپ آسیا رو داشتیم چند روز گذشته و همکار ارجمندم سرکار خانم کیانی در خصوص این مسابقات گزارشی رو تهیه کردن که به اتفاق میشنویم. بفرمایید.
جهان ورزش تیم ملی جودوی بانوان در رقابت‌های کاپ آسیایی صاحب یک مدال طلا و 3 برنز در رده‌های سنی بزرگسالان و نوجوانان شد. کسب 2 مدال برنز در رده سنی بزرگسالان به گفته مریم بهاروندی نایب رئیس بانوان فدراسیون برای نخستین بار کسب می‌شد. سمیرا خاکخواه هم با کسب مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و مدال طلای رده سنی نوجوانان درخشید و به عنوان استعداد جدید این رشته معرفی شد. به همین بهانه با خانم معصومه جعفری سرمربی تیم ملی صحبت کردیم.
خاکخواه یکی از استعدادهای جودو هستن که ما برنامه‌های خیلی خوبی ان شاء الله براشون در نظر داریم و این مسابقات هم که شرکت کردیم برای آمادگی توی مسابقات بازی همبستگی کشور اسلامی رو ما داریم که انشالله بتونیم این ورزشگاه رو اعزام کنیم جزء کارمانمون باشه و اینکه مسابقات آسیایی نوجوان و جوانان رو پیش رو داریم انشالله که بتونه توی این مسابقات به نتیجه خوبی برسه. روز اول مسابقات بزرگسالان بود، 2 روز اول و 2 روز دوم مسابقات نوجوانان. سمیرا خاکخواه روز اول در رده بزرگسالان مدال برنز گرفتن، الان در رده نوجوانان مدال طلا گرفتن.
ارزیابیتون چیه؟ البته خب خانم بربط هم بود در این مسابقات. نتیجه خانم بربط چطور بود؟
خانم بربط هم خب ما چون تغییر وزن داشتیم برای خانم بربط، یک وزنشون رو آورده بودیم بالاتر. یه محکی بود توی این وزن، ولی ان شاء الله با مشورت حالا کادر فنی نایب رئیسمون و رئیس فدراسیون ما رو در نظر داریم که برای یه تغییر وزنش تصمیماتی گرفته بشه، ولی خب در کل یک ارزیابی بود برای ما که خیلی خوب بود چون حریف خانم بربط کسی بود که در المپیک پاریس شرکت کرده بود، توی این مسابقه شرکت کرد که با خانم بربط مسابقه دادن، یعنی حریف خیلی قوی و قدرتمند بودن. ایشون لبنانی بودن ولی اصالتا مجارستانی هستن که از کشور لبنان مسابقه میدن.
الان میخواید توی همین وزن جدید بمونه یا نه برش گردن به وزن قبلی؟
احتمالاً به وزن قبلی ما ورزشکار برگردیم به وزن قبلیش، ولی خب توی این مسابقه فقط می‌خواستیم یه محک و یه آمادگی باشه براش
که دیدین که تو وزن خودش بهتر عمل کرد.
ولی خب ما توی رده بزرگسالان تا به حال توی کاپ آسیا هیچ مدالی رو نداشتیم و برای اولین بار دو تا بزرگسال بزرگسال ما تو کاپ آسیا تونستن تاریخ سازی کنن. کلا ما مدال در بزرگسالان تا حالا نداشتیم در کاپ آسیا.
بله. قراره که چه برنامه‌ای براشون داشته باشید؟
ما انشالله بعد از برگشتمون، یعنی بچه ما که اومدیم حالا گروه دومی که قرار برگردن، انشالله از هفته آینده بازم اردومون استارت می‌خورن به امید خدا و مسابقات قهرمانی آسیا که 22 شهریور تا 26 شهریور فکر کنم توی کشور اندونزی برگزار میشه. بعدش هم که المپیک جوانان هستش، بازم ما 2 تا یا 3 تا ورزشکار رو توی هم المپیک جوانان داریم. بعدش هم بازی کشور اسلامیه که در رده بزرگسالان انشالله ما تیم رو اعزام خواهیم کرد.
مدت ها مریم بربط ستاره جدای بانوان بود و حالا با درخشش سمیرا خاکخواه باید منتظر نسل جدیدی در این رشته ورزشی باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با رادیو ورزش و برنامه جهان ورزش های رزمی. 9:14 دقیقه صبح شنبه است و خیلی ممنونم باسم از اینکه در کنار ما هستید. خیلی دوست داریم در این برنامه با مسئولین وزارت ورزش و جوانان صحبت بکنیم در خصوص مسائل کلی، مسائل مهم ورزش، ذیل ورزش های رزمی که موضوع بحث ما هست در این برنامه. اما نمیدونم چرا بعضی از دوستان وقتی سمت میگیرن در وزارت ورزش و جوانان به طور کل پاسخگو نیستن، جایی که باید بیان پاسخگو باشن و موضوع بحثمون در خصوص سمت خودشون هست، تصمیماتی که میگیرن، کارهایی که انجام میکنن تا پیش از این که به این حالا مناسب برسن خیلی پاسخگو هستن و خودشون تماس میگیرن که با بنده تماس بگیرید که من بیام روی خط صحبت بکنم، اما به محض اینکه به جایگاهی میرسن متاسفانه هیچ اصلا جواب ما رو هم نمیدن، حتی بلاک هم میکنن. بگذاریم، جناب آقای محزون، آبدی محزون، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، پاسخگوی برنامه ما نبودن، نیستن و فکر میکنم هم نخواهند بود. اما در چه خصوص میخواستیم با ایشون صحبت بکنیم؟ در خصوص عرضم به حضور شما بحثی که برای ساماندهی سبک‌ها بوده، قرار بوده با این بزرگوار صحبت بکنیم، نشست تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی که اختصاص داشت به کاراته، روز سه‌شنبه هفته گذشته 28 مرداد ماه برگزار شد. به همین خاطر ارتباط تلفنیمون رو با دوست دیگر که همیشه همراه ما هستن، آقای دکتر حمیدرضا حصارکی، کارشناس ورزش‌های رزمی و عضو کارگروه ساماندهی سبک‌ها، ارتباطمون برقرار شده. آقای حصارکی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای پیر حیاتی، همینطور خدمت همه شنوندگان محترم شبکه رادیو ورزش. من در خدمت هستم.
درود به شما. با توجه به اینکه حضرت عالی هم در جلسه حضور داشتید، بفرمایید از ماحصل این جلسه و خروجیش چه شد؟ سبک‌ها زیاد شدند، هر دوست عزیزی که به هر حال مقامی در ورزش‌های رزمی میرسه، حالا دان، کمربند، هر آن چیزی که القابی که برای اون رشته رزمی هست، تصمیم میگیره که یک سبک رو به نام خودش ثبت کنه، اسم کوچیکش رو اول میذاره، سبک رو وسط، اسم فامیلیش رو هم آخر سبک میذاره و یک سبکی رو درست میکنه. انتظار بودجه و مسابقه و اینها، به غیر از خودش هم کسی اون سبک رو نمیشناسه در واقع. در این خصوص توضیحاتی بفرمایید جناب آقای حصارکی، شما که سالها در ورزش‌های رزمی فعالیت میکنید.
خواهش میکنم. این نکته رو عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم که روز پنجشنبه به دعوت جناب آقای دنیامالی، مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، جلسه ای رو داشتیم. به هر حال ببینید، از زمانی که ایشون به عنوان وزیر ورزش قبول مسئولیت کردن، تشریف آوردن، در جلسات متعدد نسبت به در واقع این تعدد و تکثر سبک های رزمی که حالا ما در مورد اصلا خود واژه سبک هم انشاءالله صحبت میکنیم که یک غلط مصطلح هست متاسفانه، برای ایشون در این باره دغدغه دارن و بحث این هست که چرا باید این تعداد به لحاظ کمی ما به صلاح رشته‌های مختلف رو شاهد باشیم که در قالب فدراسیون‌های مختلفی که ماهیت رزمی دارن فعالیت میکنن. خب ما این جلسه مفصلی داشتیم، حدود دو ساعتی صحبت شد، جناب آقای محسن مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی نظارت هم حضور داشتن. آنچه که در ارتباط با این جلسه من میتونم خدمتتون عرض بکنم این هست که وزارت ورزش و جوانان در این دوره واقعا عزم جدی داره که این مسئله رو ساماندهی بکنه. منتها مشکلی که الان هست مربوط به یک روز و دو روز و یک سال و پنج سال نیست. ما یک پروسه بیش از 30 سال مسیر اشتباه، من اینو تاکید میکنم و پای حرفم هستم، در هر جلسه کارشناسی که آقایون هم دعوت بکنن حاضرم برم بشینم صحبت کنم، کمون که خیلی از خود الان رؤسای محترم فدراسیون هایی هم که متولی در واقع این رشته‌های رزمی هستن با خودشون هم که صحبت میکنی مسئله رو در واقع منکر نیستن و قبول دارن.
آقای دکتر حصارکی، همه وزرا، همه مسئولین ورزشین عزم رو دارن که این کار رو بکنن، ولی فقط روی کاغذه.
حالا من
در عملیاتی تقریبا بله. صفر هستش.
عرض میکنم مشکل کجاست. ببینید، بیش از 30 سال، یعنی شما از اوایل دهه 70 شمسی اگر در نظر بگیرید، در یک پروسه کاملا غیر کارشناسی و سلیقه‌ای تعداد قابل توجهی در واقع رشته مختلف رو، حالا اعم از ابدایی و ایرانی و یا رشته هایی که در واقع مرتبط هستند به یک مرجع خارج از کشور، که حالا اون مرتبط به مرجع خارج از کشور هم دو گروه هم دیگه، یا رسمیت بین المللی دارن یا اینکه نه یک دفتری هستن حالا در یک کشوری تشکیل شدن و یه نفر رفته به اصطلاح نمایندگیش آورده. مجوزهای متعددی رو صادر کردن و الان این شرایط رو ما داریم. حالا اینکه چرا عزمی نبوده، به خاطر اینکه اونهایی که ببینید، قاضی و متهم که نمیتونن یه نفر باشن، که یعنی کسی که خودش مجوز صادر میکنه که نمیتونه بیاد کارو خودش زیر سوال ببره. این متاسفانه در دوره‌های گذشته این اتفاق رخ داده، یعنی وقتی که یک طیفی از افراد یا تعدادی از افراد اومدن بدون دلیل موجه، بدون کارشناسی قابل قبول، کاملا به شکل سلیقه‌ای برای خیلی از رشته‌ها مجوز صادر کردن، تا زمانی که اونها مسئولیت داشته باشن و داشتن، خب اینا نمی‌اومدن کار خودشون رو نقض بکنن، چون خودشون زیر سوال می‌رفتن و طبیعتاً همون فردی که یا همون مجموعه که براش مجوز صادر شده بود اول از همه اونها رو زیر سوال می‌برد، میگفت خب اگه شما ما رو قبول نداشتیم به لحاظ فنی، پس الان چه جوری شده که میاید میگید که مجوزت، حالا میخواید مجوز نقض کنید. خب در زمان آقای نیومالی تغییرات مدیریتی در بخش‌های مرتبط صورت گرفت و ما در بحث خودمون به این موضوع اشاره کردیم. من میخوام ببینید اگر فرصت بشه ما چند تا فدراسیون به صورت نمونه مطرح بکنیم.
نمونه مطرح بفرمایید آقای استراکی. بله. و با توجه به اینکه الان دیگه همه متوجه شدن و از به قول شما از دهه 70 همه متوجه این به هم ریختگی و نابسامانی سبک‌ها شدند، با توجه به که الان دیگه به مرحله اوج خودش رسیده، ولی اونطور که باید شاید نظارتی با صورت نمیگیره. ما فقط میگیم بله قراره یک کاری بکنیم، ولی همچنان سبکی که داره میاد بیرون معلوم نیست حالا چه علاقه به تعدد سبکی دارن فدراسیون
های. خب عرض میکنم مثلا اینو مثلا کاراته رو میخوایم مثال بزنیم.
بفرمایید.
اصولا کاراته در تمام متخصصین پیشکسوتان اساتید کاراته این موضوع رو میدونن و اتفاق نظر دادن. بیس و ماهیت کاراته حدودا 450 سال پیش در جزیره اوکیناوا شکل گرفت و مجموعاً در سه شهر شوری، ناها و توماری کاراته توسعه پیدا کرد با استایل های خاص خودش. یعنی به همین دلیل ما سه استایل اصلی داریم، سه در واقع گروه اصلی کاراته رو داریم: توماریته، شوریته و ناهاته. خب الان شما اگر مرجع در واقع جهانی و متولی کاراته رو فدراسیون جهانی کاراته WKF در نظر بگیرید، شما اسم حتی یک دونه سبک رو در وبسایت و در تمامی جلسات کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته مشاهده نمی‌کنید. یعنی چیزی به اسم 400 در واقع 670 تا شاید 200 در واقع انشعابات مختلفی که الان در فدراسیون وجود داره شما نمی‌شنوید و نیست، به خاطر اینکه فدراسیون جهانی کاراته یک قوانین داوری بین المللی مصوب کرده، میگه هر کسی از هر جایی از هر رشته ای ما کاری نداریم، این قانون داوری رو رعایت کنه در بخش مسابقات کمیته میتونه بیاد مسابقه. خب این در بخش کمیته. در بخش کاتا هم حدوداً حالا 45 تا 50 تا کاتا مصوب کردن، گفتن در هر کس که خواست شرکت بکنه میتونه از این کاتا ها انتخاب بکنه و بیاد مسابقه شو بده. بنابراین شیتوریو، شوتوکان، بوجوریو، وادوریو دیگه 4 سبک اصلی اصلا چنین تعریف وجود نداره. حالا شما تصور بفرمایید تمام در واقع سبک‌های کاراته، یعنی این تعاریف کاراته که مربوط به ژاپن و خارج از ایران میشه، حالا ما اومدیم همون اسم خارجی رو گرفتیم فرقش اضافه کردیم،
انشابش دادیم، فقط چه شو باشه.
مثلا من رو نمیخوام اسم ببرم، ولی یه رشته خارجی که دیگه به اسم ایران که نمیتونه باشه که، به اونم مجوز بدیم، اومدیم پسوند و پیشوند گذاشتیم براش.
خب چه نهادی اینا رو مجوز میده به این سبک؟
سازمان سابق تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان تا قبل از دوران آقای دنیامالی.
یعنی از بعد از دوران آقای دنیامالی اصلا مجوزی داده نشده؟
نه، تا حدی که بنده در واقع پرسجو کردم و تحقیق کردم دارن بازنگری میکنن که مجوزی ندادن. خب حالا شما تصور بفرمایید که این به چه معنا هست، یعنی آخه چه توجیه کارشناسی وجود داره؟ ببینید من یه چیزی رو خیلی صادقانه خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم. ما تو بحث آمارم که صحبت میکنیم نهایتاً ضریب خطا، ضریب آلفا رو تا 0.05 در نظر میگیریم. بین 0.01 تا 0.05 این ضریب میتونه متغیر بشه. من اعتقاد دارم که اگر ما انحراف در بحث کارشناسی، حالا به دلایل مختلف، یا فشار بیرونی، یه جایی میگه حتما باید به این رشته شما مجوز بدی، یه وقتی کارشناس اشتباه میکنه، ما در یک حد اقلیت و جزئی رو میتونیم بپذیریم، ولی نه اینکه الان ما داریم مثلا بیش از 90% ما انحراف در تصمیم گیری و خطای در واقع چیز بخوایم مشاهده بکنیم. این معنا داره، یعنی به نظر مراجع مختلف اصلا باید ورود کنه اینو بررسی بکنن. فقط بحث کارشناسی نیست، اون افرادی که این کارو کردن و توضیح بدن، یه توضیح در واقع به نظر من یک مقلته، یک سفسطه‌ای وجود داره. میگن آقا ما میخوایم ورزش توسعه پیدا بکنه، پس برای مجوز بدید. مثلا خب آخه ببینید توسعه ورزش باید استاندارد خودش رو داشته باشه. آقای پیرایتی، شنوندگان محترم، هر کسی نمیتواند با این توجیه که من اومدم یک رشته ایرانی ابداع کردم و میخوام توسعه بدم، خب بگیم پس به شما مجوز میدیم. این باید یه استاندارد داشته باشه. اصلا رزم ایرانی یعنی چی؟ یعنی یه کسی میاد میگه من یک رشته رزمی با ماهیت ایرانی ابداع کردم. رزم ایرانی ما ورزش پهلوانی و زورخانه ما هست. دیگه ما در 1000 سال پیش که دیگه کیک بوکسینگ نداشتیم، که حالا الان میایم بگیم که اینم ایرانی بوده.
آقای دکتر استراکی، میدونم صحبت خیلی زیاد دارید در این خصوص، با توجه به اینکه وقت برنامه‌مون هم اندک است در این گفتگو، با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان در خصوص ساماندهی سبک‌های رزمی عزم خودش رو جزم کرده، از این به بعد از چه طرقی میخواد جلوگیری بکنه از این تعدد سبک‌ها؟ چون که ما واقعا پیگیر هستیم در این برنامه جهان ورزش رسمی.
من فکر میکنم قرار هست طبق چیزی که خود آقای دنیامالی هم تاکید داشتن، انشالله قراره یه سری کارگروه‌های تخصصی از هفته آینده انشالله در واقع کار خودش رو به صورت جدی شروع بکنه، بررسی بکنن، کارشناسی کنن بدون تعارف با جامعه‌ای که حالا خودشونو ذی‌نفعان میدونن. چند تا پیشنهادم در واقع به صورت اجرایی داده شده که حالا اینها باید انشالله مصوب بشه، ولی میخوام عرض کنم خدمتتون، من این تاکیدم داشتم که ما امروز در ورزش در رشته‌های رزمی راهی جز روی کرده تخصصی و فدراسیون‌های تک رشته‌ای یا انجمن‌های تخصصی نداریم. مثلا در فدراسیون انجمن‌های ورزشی رزمی بیش از 40 کیک بوکسینگ وجود داره. تمام این کیک بوکسینگ‌ها داوریش، مربیگریش و اصول فنی شبیه همه. خب چه ایرادی داره وقتی ما یک جمعیت 200-300 هزار نفری حداقل تو این ورزش داریم بیایم فدراسیونش رو تشکیل بدیم؟ یعنی اصلا وقتی که ما در بحث ورزش میایم انجمن‌های تخصصی رو مستقل و شکل میدیم و دفاع میکنیم، خب یه جایی هم لازمه که فدراسیونش هم با توجه به کثرت جمعیت شکل پیدا بکنه. خواندگی فدراسیون انجمن‌های رزمی به حدود 129 در واقع رشته مختلف داره فعالیت میکنه. آقای پیرحاتی بسیار ساده است، گروه سبکای ایرانی، کره‌ای، ژاپنی، چینی و ابدایی از این فدراسیون میتونه جدا بشه در قدم اول. ما اصلا نمیگیم انحلال، بنده عرض میکنم رویکرد تخصصی در فدراسیون های همسنخ خودش ساماندهی بشه، اون بیس اصلی فدراسیون که کیک بوکسینگ و مثلا MMA میتونه در قالب یک فدراسیون تخصصی کار بکنه. یا مثلا در فدراسیون فرض بفرمایید کاراته، الان شما یک تیم ملی کاراته داریم، خب به نظر من فدراسیون میتونه در صدور احکام فنی گرایش‌های سبکی رو همه رو حذف بکنه، همین که فدراسیون جهانی کاراته این کارو میکنه، برای یک کاراته حکم فنی صادر کنه به اسم کاراته فقط، درجه فنی داوری مربیگری بده و سبکای آزاد که حالا اون حدود 80 تا در واقع ما سبکای غیر دبلیو که افتیم این فدراسیون دیم تماما انشعابات کیوکوشین هستن، اینا هم میتونه عمر جمع بکنه به نظر من در قالب یک انجمن.
خیلی اشون هم فدراسیون جهانی کاراته به رسمیت نمیشناسه در
واقع. اصلا همشون به رسمیت نمیشناسه چون اصلا
خودمون ابدا کردیم اینها رو. حتما بعد نظارت خاصی صورت بگیره جناب آقای سرکی و باز هم در برنامه آتی با شما صحبت میکنیم در این خصوص.
این کار به نظر من با یک عقل و تعارف ما نباید داشته باشیم، باید در راستای اصلاح و ساماندهی ورزش ان شاء الله همه کمک بکنیم. خود رؤسای محترم فدراسیون هم این موضوعات رو میدونن، ان شاء الله اونم کمک میکنن که
درود به شما
یک بار برای همیشه این ساختار برای آیندگان درست بشه.
خیلی ممنونم جناب آقای حمیدرضا استراکی، کارشناس ورزشی رزمی و عضو کارگروه ساماندهی سبکای وزارت ورزش و جوانان. باهاتون خداحافظی میکنم قربان.
سلامت باشین، تشکر میکنم.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم ازتون دوستان عزیزم. ساعت الان 9:28 دقیقه هست، اینجا رادیو ورزش و این برنامه جهان ورزش های رزمی. اما در این لحظه قرار برنامه‌مون رو مزین بکنیم به نام یکی از شهدای ورزشکار، معرفی یکی از شهدای ورزشکار، سبک و سیره زندگی این شهدای بزرگوار قطعاً راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود، موجب عاقبت به خیری و راه رستگاری برای همگان، به خصوص ورزشکاران، مربیان و علل خصوص مسئولین ورزشی خواهد بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
یاد شهیدان باید زنده بمونه، پیام شهیدان باید شنیده بشه.
نشان افتخار
از قاف قهرمانی تا شین شهادت، شهدای ورزشکار، قهرمان‌های واقعی که مدالشان پلاکشان شد و بر سکوی قهرمانی در عالم ملکوت ایستادند.
سلام شهیدان، سلام زاهران خدا، سلام ساکنان بهش کنار شهید کربلا، خوشا به حالتان حرم مقتلتان است، خوشا به حالتان حرم مقتلتان است، صاحب ازایتان خود صاحب زمان است،
در بخش نشان افتخار به معرفی شهدای رزمی‌کار کشورمون میپردازیم و شهید امروزی که برنامه رو به نامشون مزین میکنیم، شهید مدافع حرم مسعود عسکری، متولد 8 شهریور سال 69 در تهران.